لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآنی طوق نجاتی.
در استان سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و مدنیت، ایمان و محبت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان.
حضرت آقا فرمودن امروز دین و وطن هر دو رو هم منتقل،
دین و وطن هر دو رو هم منتقل.
هر کس ندارد عشق فدای وطن شدن، حقی ندارد این که بگوید وطن وطن. مردم میان شهر به میدان عاشقی، تو یا علی بگو به دشمن بزن بزن. ای جانم فدات، میمونم به پات، زیر پرچم علی علی می جنگم برات. وطن وطن می جنگم برات، کشان و بی صفتان یار هم شدن. مولای کشورم مددی یا ابل حسن، سرگرم رقص و هل هل آنجا وطن فروش، اینجا به خون خیش برقصن مرد و زن. ای صحنه رضا، وطن وطن، خاکت کیمیا، وطن خاک ملت حسین، وطن راه کربلا، وطن وطن. ای جانم فدات، وطن میمونم به پات، زیر پرچم علی علی می جنگم برات. وطن وطن می جنگم برات، نوکیسگان فاسد لجار را بگو، بر بی شرف نمیرسد این خطه کهن. اهریمنان به اهل جزیره سپرده دل، ما دل سپرده این به یاری پنجتن. هر کس دهن گشوده به تحقیر خاک ما، خیبر شکن کشیده به کوبت بران دهن. تو هستی حرم وطن، ای تاج سرم وطن، تنها پرچم تو رو وطن بالا میبرم. وطن وطن، ای جانم فدات، وطن میمونم به پات، زیر پرچم علی علی می جنگم برات. وطن وطن می جنگم برات، وطن.
پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، جون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
مهمان عزیز و ارجمند ما استاد وحیدپور هستند، کارشناس محترم مباحث فقهی. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و تحیت دارم.
چند برنامه هست جناب استاد وحیدپور، خدمت حضرت عالی، بحث از موضوع شناسی گناهان رو داریم. گاهی بعضی از عناوین گناه ها برای ما آشنا هست، اما با اینکه اون عناوین برامون آشنا هست، مصادیقی از اون گناه را مرتکب میشیم به گمان اینکه گناه محسوب نمیشه یا از مصادیق اون گناه و اون شناختی که از اون گناه داریم نیست. چرا؟ چون موضوع رو دقیق نشناختیم و کامل نتونستیم حد و مرزش رو با موارد دیگه مشخص کنیم. حضرت علی زحمت میکشید و این نکات رو برای ما کاملا توضیح میدید. از جمله موارد این است که شخصی یا حتی عده‌ای بخوان عده دیگر رو یا شخصی دیگر رو بترسانند، یه رفتارهایی ازشون سر میزنه یا جملاتی به کار میبرن که طرف مقابل رو میترسانند و وقتی که این اتفاق میفته طرف مقابل وحشت میکنه، میترسه، آیا این از نظر فقهی گناه محسوب میشه و دایره اون و موارد اون رو با چه ویژگی هایی ما باید مشخص بکنیم؟
خب ببینید، حق الناس از دیدگاه اسلام و فقه ما خیلی مهم و این حق الناس همیشه مالی نیست. یعنی اینجوری نیست که ما بریم دزدی کنیم بعد بگیم حق الناس، مال مردم، خسارت زدیم، ماشینمون ماشین مثلا دیگری خورده. نه، حق الناس غیر مالی هم داریم. یکی از حق الناس های غیر مالی همینه که ما خدای نکرده ایجاد رعب و وحشت و ترس کنیم در دل یک انسان مؤمن، البته به ناحق. این قیدم من بگم چرا؟ چون گاهی ممکن است که به حق لازم باشه که دیگری رو بترسانیم. چجوری؟ در میدان نبرد، در میدان جنگ اسلحه رو میگیره روبروش، مقابل چیه؟ دشمنه، در میدان جنگه.
بله.
دشمن میترسه، وقتی شما اسلحه رو گرفتی میترسه، اما این به حقه، اینجا دفاعه، اینجا جهاده. در جهاد، در دفاع، یا مثلا فرض بفرمایید یه کسی رو میخوان قصاصش کنن، آخرین لحظه اولیای دم هم رضایت ندادن، میبرن بالا، بالای دار تناب میکشن. این الان میترسه، ایجاد روب و وحشته، اما این به حق قصاصه. اونی رو که ما میگیم گناه هست، به ناحق اگر ایجاد روب و وحشت بکنه، و مصادیق مختلف داره، گاهی گفتاریه گاهی رفتاریه. گفتاریش اینجوریست که خب دیدید، شما شنیدید، حتما دیدید یه کسی رو تهدیدش میکنن،
بله،
میگن که ببین مواظب باشا، خلاصه یه روز میام چنین چنان میکنیم، ما بچه تو میدوزیم. اصلا اتفاق هم میفته گاهی که فرزند یک کسی رو میروبایند، میبرندش،
بله.
هنوز ندوزیدن بچه رو، ولی تهدید کردن. خود تهدیده رو با وحشت میاره اصلا،
بله.
یعنی از نظر روحی و روانی خانواده به هم میریزن.
درست.
این خودش حرامه. یعنی اگر شما با گفتارتون مثلا تلفن میزنه، تو تلفن تهدید میکنه، خب خانواده میترسن،
بله.
یا یه نامه میندازه تو خونه، یا یه فرض کنید حالا که دیگه فضای مجازی هست و پیام و امثال اینها، از طریق مثلا تلفن همراه یه پیام تهدیدآمیز میفرسته، اینا حرام است. یعنی ایجاد رعب و وحشت میکنه، به ناحق تهدید میکنه که ما مثلا ضرر جانی به شما وارد میکنیم، مال شما رو از بین میبریم، آبروی تو رو از بین میبریم، خانواده شما رو چنین چنان میکنیم، این موجب ترس و خوف و هراس و وحشت میشه و این حرام. گاهی هم رفتاریه که رفتاریش هم ما دیدیم دیگه، مثلا شب چهارشنبه سوری خب یه کاری میکنه که یه چیزی منفجر میکنه، فکر میکنه الان این شادیه، اما افراد میترسن واقعا، ایجاد رعب و وحشت میکنه. زن باردار، زن مریض، مرد مریض، بچه است، بزرگ، کوچیکه، در هر صورت ایجاد رعب و وحشت میکنه. یا خدای نکرده، خدای نکرده که خب حالا کم اتفاق افتاده، ولی دیدیم تو آشوب های خیابانی هم دیدیم گاهی اتفاق افتاده که میان لاستیک آتیش میزنن، فرض کنیم بانک آتیش میزنن، اتوبوس آتیش میزنن، کارهای اینجوری میکنن، ایجاد رعب و وحشت میکنن. خود این ایجاد رعب و وحشت رفتاری و عملی حرامه، و البته اینم بگم که بعضی از اینها مجازات نیز دارد، یعنی جرمیست که مجازات داره،
بله.
و عرض میشود که قانون براش مشخص کرده، شفافه، و حتما باید به غیر از این که از نظر شرعی گناه کرده است، گناه بزرگ کرده، قانون هم برای او مجازات تعیین میکنه.
متاسفانه این موردی که اخیراً اشاره فرمودید، یعنی ما خیلی راحت با به کار بردن بعضی از جملات دیگران رو میترسانیم، اونها رو در یک موقعیتی قرار میدیم که حتی ممکنه نیاز به اعزام به مراکز درمانی داشته باشن، یعنی وضعیت روحیشون به گونه‌ای به هم میخوره که نیاز به پزشک دارن، نیاز به استفاده از دارو دارن تا آرامششون رو به دست بیارن، و خیلی راحت هم از کنار این مسئله میگذریم، یعنی فکر میکنیم که اتفاقی نیفتاده، مگه ما چی گفتیم؟ طرف لابد خیلی آدم ترسوییه که چنین وضعیتی پیدا کرده، در صورتی که با توضیحات حضرت علی مشخص شد که نه، این یک گناه از نظر شرعی، و اگر خدا نکرده خسارتی هم متوجه بشیم، باید حتما در محاکم بررسی بشه و جبران بشه، یعنی ضمانت آوره،
بله.
این کار بسیار سخت رو ما متاسفانه در مواردی خیلی راحت از کنارش عبور میکنیم و اون رو چیزی نمیپنداریم، در صورتی که یک گناه و فعل شرعی هست.
گاهی هم به شوخی، آقای موسوی نژاد،
بله بله،
گاهی هم به شوخی یک کسی رو میترسونیم، اصلا ممکنه سکته بکنه،
بله،
از روی ترس ممکنه، بله، سکته بکنه، فلج بشه تا آخر عمر.
اگر اجازه بفرمایید این موضوع رو در برنامه بعدم ادامه بدیم، چون موارد زیادی هم داره. همراهان ارجمند برنامه زمزمه احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن، و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای در سوالشون نوشتن پزشکان متخصص مضرات فراوانی را برای کسی که سیگار میکشه در نظر گرفتند. با توجه به این موضوع چرا در فتوای حضرت آیت الله خامنه ای حکم حرمت برای این کار در نظر گرفته نشده؟ لطفا توضیح بدید و راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال.
اتفاقا در فتاوای حضرت آقا هم حکم به حرمت دخانیات اهم از سیگار و غیر اون آمده است، ولی مشروط به یک شرطی است. فرمودن مثل سایر موارد نوشیدنی ها و خوراکی ها اگر برای انسان ضرر قابل اعتنا و قابل توجهی داشته باشد حرامه. نسبت به دخانیات هم نظرشون همینه. بنابراین اگر طرف مطمئنه که ضرری نداره یا ضررش خیلی جزئی هست، این کار کار حرامی نیست، گرچه حالا پرهیز از اونم خوبه. اما اگر میدونه یا از گفته افراد متخصص به این نتیجه رسیده است که استعمال دخانیات برایش ضرر داره، که از جمله اونها سیگاره، حالا اختصاص به سیگار هم نداره، قلیان هم همینه، سایر موارد هم همینه، اگر میدونه که ضرر متنابه و اقلایی داره، بله باید ازش پرهیز کند و استفاده از اون حرام است.
زمزم احکام
بفرمید. پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر کسی روزه قضا به عهده‌اش باشد و نذر کند که در مسافرت هم روزه بگیرد، آیا نذر و روزه ایشان درست است؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی توضیح می‌دهند.
طبق سؤال مطرح شده و نظر مشهور مراجع ازام تقلید ما، اگر در وطن نذر بکنه که در سفر بخواد روزه بگیره اشکالی نداره. حالا بعضی فهمون نظر معینی باشه، روزه معینی باشه، خب این مسائل خیلی از حضرت امام سوال نشده و شقوق مختلفش را از حضرت امام نداریم. اما اصل مسئله که در وطن نظر بکنه و در سفر بخواد روزه بگیره، روزه مستحب، اشکالی نداره.
خانمی که به واسطه دریافت مهریه‌اش برای حج مستطیع شود، همین که برای حج ثبت نام کرده کفایت میکند یا اینکه نه باید فیش حج تمتع را از بازار آزاد تهیه کند و هر چه زودتر به سفر حج مشرف شود؟ چون عزیزانی که برای حج ثبت نام می کنند سالها باید در نوبت بمانند. اگر در این فاصله از دنیا برود، طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی مرتکب ترک واجب شده یا اینکه نه گناهی متوجه ایشان نیست؟ لطفا در این باره توضیح کامل را بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال توضیح دادن.
کسی که توانایی رفتن به حج رو داره و از رفتن به حج زندگیش مختل نمیشه، میتونه بره حج، برگرده و زندگیش رو اداره کنه، اختلالی تو زندگیش ایجاد نمیشه، سفر حج بر او واجبه. سفر حج علاوه بر این که واجبه، اگر شخص میتواند سریع‌تر به این سفر بره، باید این کار رو انجام بده. بنابراین اگر کسی قدرت رفتن به حج رو داره و میتونه که امسال یا سال بعد زودتر به این سفر بره، در صورتی که زندگیش مختل نمیشه، به حرج نمیفته، زندگیش مختل نمیشه، باید این کار رو بکنه. اما اگر نه، زندگیش مختل میشه یا پول حج 10 سال دیگر رو داره، چون مثلا میتونه الان ثبت نام بکنه و اون موقع بقیه پول رو خواهد داشت، ولی الان بخواد فیش آزاد بخره و بقیه هزینه ها رو امسال بخواد بپردازه، اینجا توانایی حج رفتن رو نداره و زندگیش مختل میشه. خب اینجا نه، این فرد مستطیع نیست به این که امسال بره، و اگر هم امسال بره حج واجب او محسوب نمی شود. بنابراین اول باید حساب کنیم که برای چه زمانی توانایی رفتن به حج رو داره، توانایی حج 15 سال آینده رو داره، با فیش معمولی توانایی رفتن به حج رو داره، باید به همین نحو عمل کنه. اما اگر نه، میتواند فیش آزاد بخرد و زودتر به حج برود، خب این تواناییشو داره، حجم که وجوبش فوریه باید سریعتر این کار رو انجام بده. حالا اگر کسی حج بر او واجب شد و حج رو ترک کرد، خب از بزرگترین گناهان کبیره رو مرتکب شده. در بعضی از روایات داره که این چنین شخصی اگر از دنیا بره به موت نصرانیت و یهود از دنیا رفته، خب این گناه بزرگی مرتکب شده. خب اینم دین هست، ورثه باید فوراً از اموال او حج او رو به جا بیاره.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر در رکعت دوم نماز قنوت را فراموش کنیم و بعد از رکوع یادمان بیاید، به هنگام برخاستن از رکوع میتوانیم آن را به جا بیاریم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
قنوت در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم مستحبه و اگه کسی عمدن قنوت رو ترک بکنه قضا نداره. اما اگر فراموش کنه، در صورتی که پیش از اینکه به اندازه رکوع خم بشه یادش بیاد، مستحبه بایسته و قنوت رو بخونه، و اگه در حال رکوع یادش بیاد، مستحبه بعد از رکوع و قبل از رفتن برای سجده قضای قنوت رو به جا بیاره، و اگه در سجده یادش بیاد، بعد از سلام نماز قضاش رو انجام بده.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
آگاهی، معرفت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.